جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی. من از تو جان گرفتم کنم فدای تو، ز جان گذر نمیتوان مگر برای تو، دل از تو بر نمیکنم تویی جهان من، دوچار تو نمیکند دل از هوای تو، دل از هوای تو، دل از هوای تو.
چه فرقی میکند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز میشود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها. برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشه.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همینقدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجیک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. سلامی چوبوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. در این مجال بجاست تا همراهی کنیم با یکی از ادیبان همروزگار من، جناب دکتر میرجلال‌الدین کجدازی، که در چند نوبت از برنامه سخن و سخنوران از زندگی و آثار خویش سخن میگوید. با هم میشنویم.
من زمانی به نوشتن داستان هم روی آوردم. نخستین داستانی که نوشته ام داستانی است نه چندان پربرگ با نام خاقانی. دفتر پژوهش‌های فرهنگی زنجیره از کتاب‌های کمبرگ را چاپ می‌کرد، شاید هنوز هم این کار را انجام می دهد، با نام از ایران چه می دانم. این زنجیره کتاب با همین نام در کشورهای دیگر هم سالهاست که به چاپ می رسند، در زمینه های گوناگون. بخشی از این زمینه ها ادب پارسی است و سخنوران ایرانی. از من خواستند که بخش خاقانی را من بنویسم. من گفتم این کتاب ها را شما برای جوانان چاپ میکنید. اگر کتاب به شیوهی خوش دو جم دانشورانه نوشته بشود، گیرایی نخواهد داشت. بهتر است که اون چرا ما میخواهیم درباره خاقانی یا هر سخنور یا چهره نامدار دیگر به خواننده بدهیم در پیکره داستان باشد، او را برانگیزد که پی بگیرد خواندن را. در آغاز سرپرستان این بنگاه نشر نمیپذیرفتند، میگفتند که ما چندین پوشینه کتاب تا کنون چاپ کرده ایم، همه به آن روش دیگر بوده است. گفتم خب حالا این روش را هم بیازمایید. سرانجام پذیرفتند. من این داستان را نوشتم در زندگی خاقانی، از زادن او در خانه در شروان داستان آغاز می شود، سپس به سالیان کودکی و نوجوانی و برنایی و برومندی او پرداختم، به پیوندی که با مادر داشته است، پیوندی پیچیده و پر از فراز و نشیب و سرد و گرم که با پدر، آرمانهای بلند که در سر می پرورده است، پیوند او با افدر یا عمش که وارونه پدر مردی بوده است، آگاه دانشور کافدین عمر عثمان نامیده می شده است. زمان خاقانی خشمگین و آزرده از پدر که می خواسته است پیشه او را پی بگیرد، خانه را وام می نهد، به نزد افتر خیش می رود. او سرپرستی او را، سرپرستی خاقانی را پذیرا می شود. خاقانی در چامه ها و سروده های خود بارها او را گرم پرشور سروده است، گفته است که بر جای خاقانی پدری ها کرده است. در دریغ این افتر چامه های دردنگیز و اندوهبار را در پیوسته است. پیوند او با افترزاده پسر همین کافدین عمر، این همه را من اونجا آوردم. سپس راه بردن خاقانی به دربار شروانشاه و داستانهایی که با او داشته است و یک بار به فرمان شروانشاه به زندان می افتد، به سفرهای خاقانی پرداخته ام، ماجرای او با شاگردی که پرورده بوده است، ماجرای او با استادی که آموزش و پرورش خاقانی را پس از درگذشت کافدین عمر به عهده می گیرد. یک بار در بخشی از داستان این شاگرد که مجیرالدین بیلقانی نام داشته است به خانه استاد می آید، از او می پرسد که چرا این شیوه پیچیده و نوائین و دشوار را در سخنوری پیش گرفته است. به بهانه پاسخی که خاقانی به مجیرالدین می دهد، من از شیوه سخنوری خاقانی و ویژگی های آن در کتاب نوشتم. چند سال پس از این داستان سه داستان زیستنامه‌ای دیگر نوشتم. نخستین فرزند ایران نام دارد که سرگذشت فردوسی را در آن آوردم. این داستان ها بر سه پایه نهاده شده است. یکی آبشخورها، برای نمونه در پدر ایران اونچه فردوسی در شاهنامه، برای نمونه در فرزند ایران اونچه فردوسی در شاهنامه درباره خود گفته است. دو، دیگر اونچه دیگران درباره فردوسی و اون دو تن دیگر که از آنان یاد خواهم کرد نوشتند که بیشتر افسانه‌گون است. بخش سوم همان است که پندار نامیده می شود. در هر آفرینش هنری گزیری از پندار نیست. پندار را من در برابر فیکسیون یا فیکشن فرنگی به کار می برم. من بخش هایی را بر داستان افزودم، بخش هایی که نه در آبشخورها نه در نوشته های دیگران هیچ سخنی از اونها نیست. برای نمونه فردوسی را در کنار پدر در باغ سرای آنان نشانده ام، به گفتگو پرداختم. داستان دیگر پدر ایران نام دارد. در اون سرگذشت کوروش بزرگ آورده شده است، به همون شیوهی که فرزند ایران نوشته شده است. این داستان هم به نگارش در آمده است و بر همان سپایه. داستان فرجامین وخشور ایران نام گرفته است. وخشور به معنی پیغام‌آور، پیامبر، واژه‌ای کمابیش کهن است. در وخشور ایران من سرگذشت زرتشت را آوردم. در سرگذشت زرتشت کوشیدم پایه را بیش بر گاهان بنهم که سروده های این وخشور باستانی ایرانی است. سپس بر آبشخورهای دیگر، بیشتر آبشخورهای پهلوی که زندگانی زرتشت در اونها آورده شده است. کسی، حتی میتوانم گفت کسانی، از من پرسیدند که چهارمین که خواهد بود. من همواره پاسخ دادم اگر شما چهارمینی یافتید که همسنگ و همتراز و همپایه و همرده با این ستن باشند، من زندگانی اون چهارمین را هم خواهم نوشت. پس از بیکران سبز که سروده های روزگار دانشجویی است، کتابی دیگر به چاپ رسیده است، کمبرگ، به نام دستان مستان. پس از آن کتاب چشم و چراغ بهار، کتابی دیگر که به چاپ رسیده است از روزن راز نام دارد. دو کتاب هم از سروده ها به زیر چاپ رفته است، یکی در این خم چرخ نامیده می شود که سروده های سال 1356 را 1386 را در بر دارم. دو دیگر بر آستان آسمان که سروده های 1387 را در بر آستان آسمان. همچنان این روند سرودن پایدار مانده است. از آن روی که ما در روزهای آغازین تیر ماه هستیم، این چامه ای که بر می خواهم خواند چامه ایست که به پاس فرارسیدن ماه تیر سروده شده است. 13 روز از این ماه، روزی است که جشنی بزرگ در ایران برپای داشته می شده است، جشن تیرگان، تیری که آرش به دور جای سرزمین های ایرانی و تورانی افکند، مرز میان ایران و توران را با آن نشان زد. تیر در تیر، بار دیگر نگر که تیر آمد، جشن آرش یل دلیر آمد. ماه تیر است و جشن تیر اکنون، تیر در تیر بس هجیر آمد. تیر آرش چو آتش سرکش، آسمان پوی ناگزیر آمد. شیر غران بیشه ایران، رشک هر شرز شیر نیر آمد. ای خوشا اون زمان که در بیشه، این شگرف و شگفت شیر آمد. بخت ایران از او جوان گردید، گریل شیرگیر پیر آمد. دشمن تیر دل به بوب سپند، بحر بیداد خیر خیر آمد. زن فسونگون فسان گستر تیر، روز آن خیره تیر تیر آمد. از چنین فرمند تیر سپند، روز بر شام تیره چیر آمد. این بهین بوم از اوی نامیرا، در هیاهوی میر میر آمد. تیر بس زود از کمان برجست، بر نشان نیک دور و دیر آمد. در فرارود و آن سوی آبوی، زاسمان ناگهان به زیر آمد. سفت در خلم سخت گردوبون، سفت در خلم سخت گردوبون، بر زمین چون سپند تیر آمد. جاودان بوم پاک ایران است، داندان کس که تیز ویر آمد. شاد زین چابه جان فردوسی، بر سخن آن مهین میر آمد. خوش نویسد به دفترش زروان، هر که بینا دلی دبیر آمد. باز آغاز بر خوش نویسد به دفترش نازان، هر که بینا دلی دبیر آمد. باز آغاز بر سخن زروان، بار دیگر نگر که تیر آمد.
سخنان سخنور توانا دکتر میر جلال الدین کزازی را درباره زندگی، اندیشه و آثار خودشان با هم میشنویم.
این را هم بگویم شاید نکته نقض باشد، هرچند پیشتر یک دو بار گفتم. هنگامی که نخست بار کسی این پرسش را با من در میان نهاد، نکته بسیار نقض که تا اون زمان هرگز بدان نیندیشیده بودم در ذهن من برجوشید درباره این سگانگی. گفتم که هر کدام از این سه نماد برترین یکی از آن سه بخت است. سه بخت یا سه مایه رستگاری در آیین زرتشتی بدان سان که همگان کسانی که اندک آگاهی دارند از تاریخ و فرهنگ ایران با اون آشنایند، اندیشه نیک است، هومت گفتار نیک است، هوخت کردار نیک است، هوورشت. گفتم که زرتشت نماد بخت نخستین است یا اندیشه نیک، فردوسی نماد بخت دوم است، گفتار نیک، کوروش نماد بخت سومین است، کردار نیک. اگر کسی بتواند چهارمینی برای این سه بیابد، نیز به همون سان کسی را که نماد آن چهارمین باشد، من زیستنامه اون کس را هم خواهم نوشت. تا کنون یافته نشده است. درباره عطار من پیشتر هم گفتم کتابی ننوشتم، اما داستان شیخ صنعان را که یکی از دلکش‌ترین داستان‌هایی است که به زبان پارسی سروده شده است، داستان بزمی و نهانگرایانه است، هر دو در کتاب پارسا و ترسا گزارش کردم. در سایه آفتاب که همین چند روز پیش از چاپ در آمده است، همچنان جنگی از جستارهاست در زمینهای گوناگون. بخش بنیادین دومین از کارنامه مرا این برگردانها می سازد، پس از اون نوشته ها و پژوهش های ادب پارسی و فرهنگ ایرانی. بیشینه برگردانهای من به ادب کهن اروپایی باز می‌گردد. کهن در دو معنی، یا ادب روزگاران باستان یعنی ادب یونانی، ادب رومی، دو دیگر ادب صده‌های پیشین میلادی. یکی از نخستین شاهکارهای ادبی که من به پارسی برگرداندم انئید بود از ویرژیل، که از نگاهی بسیار فراخ می توانیم اون رو شاهنامه رومیان بنامیم. درست است که هیچ شاهکار ادبی را از دید کارسازی و اثرگذاری با شاهنامه نمی توان سنجید، اما به هر روی اگر بخواهیم در ادب رومی ما متن ادبی را برگزینیم که در کار کرد بتوان او را از نگاهی فراخ با شاهنامه سنجید، انئید ویرژیل است. پس از انئید، این برنده جایزه کتاب سال شد. پس از انئید ویرژیل سروده های هوراس هست. من چامه های او را هم به پارسی برگردانیدم با نام چامه ها. از کتاب های دیگر که در آغاز پارسی کرده ام تلماک فنلون است، نویسنده فرانسوی. تلماک را همچنان از نگاهی فراخ میتوانیم با گلستان سعدی بسنجیم، مانند گلستان که تا چند دهه پیش در دبستانها درس گفته میشد. کتاب تلماک را هم در دبستانها و دبیرستانهای فرانسه آموزش میدادند. این داستان از داستانهای باستانی یونان برگرفته شده است، به شیوه آنها به همونسان نوشته. از دیدی دیگر اون را با قابوسنامه هم میتوان سنجید، از دید پیکره، چون قابوس واشمگیر در قابوسنامه فرزند خود گیلانشاه را اندرز میگوید و آموزش میدهد، زیرا پس از او میبایست بر اورنگ فرمان روای زیاریان می نشسته است. فنلون هم به بهانه تلماک در چهره آموزگار او جانشین پادشاه فرانسه را در اون روزگار اندرز می گفته است. اما تلماک پیکره داستانی دارد که در قابوسنامه نیست. همچنان از نخستین کتاب‌هایی که به پارسی برگرداندم، یکی رونه بود، دو دیگر اتلا، هر دو از شاتوبریان. داستان‌هایی که چندان بلند نیستند، داستان‌هایی هستند که در کتاب گرانسنگ و ستبر شاتوبریان که با نام شکوه ترسایی نامیده شده است گنجانیده شدند. سیلوی که داستانی است شورانگیز و شعرگونه از ژراردو نروال را هم در همون زمانها به پارسی برگرداندم. هنگامی که انعید به چاپ رسید، دوستان سخنسنج به گفتار یا با نوشتار از من می‌خواستند که دو شاهکار دیگر حماسی در ادب اروپایی را هم به پارسی برگردم، ایلیاد و اودیسه. من این کار را کردم، هرچند پیشتر این دو کتاب پارسی شده بود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
اواخر سال 35 خورشیدی، جواهری در روستای قنات ملک رابر به روی مادر و پدرش چشم گشود. دل دردانه ایران زمین شیدای وطن بود. او در دیار کریمان بالنده شد و با لبیک به فرمان معمار انقلاب راهی نبرد با خصم دون شد. دلداده بود و کنار دلداده های عشق